بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با بحث صحیح و اعم بود و اینکه معنای صحیح تام الاجزاء و شرائط است یا تعریف دیگری دارد. در این رابطه فرمایشات بزرگان نقل شد، من جمله فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه که نقل کردند از بعضی ها که تعریف کردند صحیح رو به اسقاط قضا، که فقها ها بعضی ها تفسیرشون از صحیح آن است که قضا اسقاط میشه، و بعضی از متکلمین هم تعبیر کردند از صحه هو ما یوافق الشریعه، هی ما یوافق الشریعه، صحت رو و صحیح رو تفسیر کردند به ما یوافق الشریعه. خب این تعبیرات آیا تعبیرات به ماهیت است یا تعبیراتی است که ماهیت رو بیان میکنه یا لوازم ماهیت رو بیان میکنه یا لوازم وجود رو بیان میکنه؟ در این رابطه برای این که این مسئله کاملا روشن بشه یه توضیحی لازم است، و توضیح این است که ما یه ماهیت داریم که قوام ماهیت به چیست؟ اون چیزی که ماهیت به او متقوم است، مثل جنس و فصل که میگیم الحیوان و ماهو یا الانسان و ماهو، میگیم حیوان و ناطق. ماهیت انسان حیوان ناطق است. این بیان ماهیت. گاهی بیان ما، بیان یک متکلمی، بیان الماهیت است. گاهی بیان لوازم ماهیت است. لوازم ماهیت رو بیان میکنه. مثلا فرض کنید که میگیم العدد اما زوج او فرد، یا الاثنین زوج، دو عدد دو زوج است، یا الواحد فردون. سوال این است که اینجا عدد دو که زوجیت همراهش هست، این لازم وجودش هست یا لازم ماهیتش هست؟ زوجیت برای عدد دو این لازم ماهیتشه، یعنی اگر در خارج محقق بشه دو زوج است، اگر در ذهن محقق بشه بازم زوجه. الاربعتو زوجتون، چهار زوج است، این زوجیت لازم ماهیتشه، چه در ذهن تصور بفرمایید اربعه را زوجه، چه در خارج موجود بشه اربعه زوجه. اینو بهش میگیم لوازم الماهیه. اما آتش و نار، حرارت و نار، آتش ملازم با حرارت است. ملازم بودن حرارت با آتش لازمه وجود است. یعنی اگر آتشی در خارج موجود بشه، حرارت هم موجود میشه. لازمه وجود نار حرارته. ولی شما صد بار نار رو در ذهنتون مجسم کنید و حتی بگید نار رو، لفظ نار رو، حرارتی وجود پیدا نمی کنه. پس حرارت لازمه وجود نار است، نه وجود لفظی بلکه وجود خارجی. وجود خارجی نار اگر تحقق پیدا کرد، حرارت هم موجود میشه. پس ما یک لوازم ماهیت داریم مثل الاربعه و زوجتون، و یک لوازم وجود داریم مثل الحرارت النار. یک غایت و آثار داریم، یه آثاری گاهی بر یک ماهیاتی یه آثاری مترتبه. خب اون آثار بعد از این که اون ماهیت محقق شد، اون آثار هم گاهی محقق میشه، گاهی ماهیت کامل محقق میشه و اون آثار هم محقق میشه. مثلا صلات وقتی محقق شد، کامل بود، تمام اجزاء صلات و شرایط صلات محقق شد و موانع و قواطع صلات منتفی شد و قصد قربت کاملا محقق شد، با طمأنینه نماز انجام بشه، این نماز یه آثاری داره. میگیم الصلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلاتو قربان و کل تقی، الصلاتو معراج المؤمن. این آثاری که برای نماز هست، این آثار وجودی صلاته. یعنی اگر صلات در خارج موجود شد و دارای اون شرایط صحت بود و نماز مقبولی بود عند الله، این آثار برش مترتب: معراج المؤمن، قربان و کل تقیه و امثال ذالک. پس ما یک آثار داریم و یک لوازم داریم. لوازم هم گاهی لوازم ماهیتند، مثل الاربعه و زوجتون، گاهی لوازم وجود خارجی اند. وقتی نماز در خارج موجود شد، دیگه قضا ندارد، اعاده ندارد. پس الاعاده و القضا از لوازم ماهیت صلات نیست، بلکه از لوازم وجود صلاته. صلات که موجود شد دیگه قضا نداره، اعاده نداره، و معراج مؤمن هم آثار بار میشه، هم لوازم وجود برش بار میشه. خب بعد از این که ما تفکیک کردیم بین خود ماهیت و لوازم ماهیت و لوازم وجود و آثار یک ماهیت، حالا در تعاریفی که برای صحیح شده، شما یه خلطی میبینید. یعنی متوجه میشید که گاهی بعضی از بزرگان ما آمدن صحیح رو به ماهیتش تعریف نکردند، بلکه آمدن صحیح رو به لوازم تعریف کردند. لوازم وجود. بعضی از بزرگان صحیح رو به اسقاط قضا و اعاده تعریف میکنن. خب اسقاط قضا و اعاده از لوازم وجود خارجی صلاته. وقتی صلات صحیح در خارج موجود شد، دیگه قضا نداره، اعاده نداره و اون آثار برش بار میشه. معراج مؤمن، قربان و کل تقیه، تنها عن الفحشاء والمنکر. مرحوم آخوند به این نکته توجه فرمودند و این مطلب رو آمدن مرحوم آخوند بیان کردند. تعبیرشون اینه: و تفسیرها به اسقاط القضاء کما عن الفقها او به موافقت الشریعه کما عن المتکلمین انما هو بالمهم من لوازمها. این از لوازم مهمش رو آمدن در تعریف ذکر کرده. این تعبیر مرحوم آخوند به نظر ما تعبیر درستی است، فرمایش صحیحیه. اسقاط قضا و اعاده این لوازم صلات صحیحه، نه ماهیت صلات، بلکه بعد از وجود صلات این لوازم محقق میشه. در اینجا محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در نهایت الدرایه جلد اول صفحه 58 و 59 ایشون اومده اشکالی کرده به مرحوم آخوند. شما اولا دقت بفرمایید فرمایش محقق اصفهانی رو ببینیم اولا فرمایششون چیه و بعد ببینیم آیا فرمایششون درسته یا درست نیست. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید بر اینکه اسقاط القضاء و موافقت الشریعه و غیره ما لیست من لوازم تمامیت بدقه. اسقاط قضا از لوازم تام الاجزاء و شرائط نیست. ما تعریف کردیم صحیح رو به تام الاجزاء و شرائط. مرحوم آخوند فرمود اسقاط القضا از لوازم این معناست. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماد نه، از لوازمش نیست، بل من الهیسیات التي يتم بها حقیقت و تمامیه. بلکه حقیقت تمامیت اینه، تام الاجزاء و شرائط معناش این است که اسقاط قضا میشه، اسقاط اعاده میشه. این حقیقت تمامیت و ماهیت تمامیت، این همون اسقاط قضا و اعاده است، نه اینکه این از لوازمش باشه. لوازم جدای از ماهیته ولی ملازم با ماهیت. جزء ماهیت نیست لوازم، ولی در کنار ماهیت وجود داره. خب حالا سوال اینه، آیا اسقاط القضا این خود تمامیته یا ملازم با تمامیته؟ مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید اسقاط القضا این خود تمامیته. حیث لا واقع للتمامیه الا من حیث اسقاط القضا او من حیث موافقت الامر او من حیث ترتب الاثر. و لازم لیس من متممات معنا ملزومه. خب این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که در اینجا آمدن بیان کردند. ما حرفمون اینه که فرمایش محقق اصفهانی آیا درسته یا نه. اولا مرحوم محقق اصفهانی چند تا چیز رو کنار هم ذکر کردن، یکی اسقاط القضاست، یکی موافقت الامر، یکی ترتب الاثر. ما این سه تا با هم فرق میکنه، حکم واحد نداره. مثلا فرض بفرمایید اسقاط القضا، این معنای اسقاط القضا این از لوازم وجود صلاته، یعنی وقتی صلات صحیحه در خارج موجود شد، این لازمش این است که قضا اسقاط میشه، دیگه قضا نداره. اما موافقت الامر، این موافقت الامر این عین وجوده، خارج از وجود نیست، جزو لوازم نیست. وقتی شما یک واجبی رو به طور صحیح و دقیق تام الاجزاء و شرایط موجود میکنید، میگیم موافقت امر تحقق پیدا کرد. این لازم نیست. لازمه این صلات صحیح موافقت الامر نیست. موافقت الامر خود همون عمله، خود همون ماهیت یا ترتب الاثر. لذا مخلوط کردن این سه با هم که اسقاط القضا رو در کنار موافقت الامر بگیم و در کنار ترتب الاثر بگیم، این به نظر ما درست نیست. بلکه اسقاط القضا از لوازمه، همونطور که مرحوم آخوند بیان می‌فرماید. و ما آثار رو هم که میگیم، موافقت الامرم این کفایت نمیکنه، به جهت این که ما بحثمون فقط در اوامر نیست، بلکه شامل نواهی هم میشه. موافقت نهی، موافقت امر، هر دو رو شامل میشه. ما گاهی اوامر رو باید امتثال کنیم و صحیح انجام بدیم، گاهی نواهی شارع رو باید انجام ندیم و صحیح انجام ندیم. یعنی وقتی به شما یه نهی میکنن، میگن این کار رو انجام نده، اونم صحیح و فاسد داره. انجام ندادن درست یعنی کاملا دقیقا صحیحا شما اون نهی رو انجام ندید، اون منهی و عنه رو در خارج موجود نکنید. این صحت همونطور که به در اوامر جریان داره، در نواهی هم جریان داره. پس بنابراین به نظر ما اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند کرده، این اشکال کاملا نمیتونید بگید وارده، بلکه این اشکال همونطور که مرحوم آخوند فرموده اسقاط القضا از لوازمه، به نظر ما هم از لوازمه. این نکته اول. مرحوم محقق خویی در اینجا آمدن یه فرمایشی فرمودند، همون فرمایش مرحوم آخوند رو در اینجا آمدن بیان کردند. بعد آمدن یه توضیحاتی راجع به فرمایش مرحوم آخوند دادند و این مسئله رو که اسقاط قضا و اعاده از آثار تمامیت من حیث الاجزاء و شرائط، یه قیدی اضافه میکنه ایشون محقق خویی. محقق خویی میفرمایند بر این که این که شما میگید اسقاط القضا فقط از این جهته که اجزاء و شرائط درست انجام شده، و وقتی اجزاء و شرائط درست انجام بشه، این قضا اسقاط میشه. در حالی که مرکبات یه واقعیتی دارند که یک ماهیتی است و یک آثاری است و یک لوازمی است که اون آثار و لوازم در جای خودش جدای از اون ماهیته، یعنی ماهیت صلات یه ماهیته، لوازم صلات یه ماهیت، یک چیز جدایی است و آثار صلات جدای از اون هاست. این که شما میگید قضا اسقاط میشه، بله این یه نماز صحیحی که شما تامل اجزاء و شرایط انجام بدید، در این صورت قضا عرض کنم بر این که اسقاط میشه. اما اون آثار، اون معراج مؤمن، اون تنها عن الفحشاء و المنکر، آیا با همین محقق میشه؟ و مرحوم محقق خویی میفرماند خلط شده بین تمامیت و شی فی نفسه و تمامیته من حیث الاجزاء و شرایط. ما تمامیت حیثیاتی داره، تمامیت و شی فی نفسه، تمامیت و شی من حیث الاقراض و الاثار، تمامیت و شی من حیث الاجزاء و شرایط. تمام اینها با هم متفاوته. ممکنه یک چیزی از نظر اجزاء تام باشه، از نظر شرایط تام نباشه. ممکنه از نظر اجزاء و شرایط تام باشه، از نظر آثار تام نباشه. یعنی اون معراج مؤمن حاصل نشه، اون قربان کل و تقی حاصل نشه، اون قصد قربتی که در نماز لازم بوده حاصل نشده. خب اقراض و آثار تمامیتشون یک بحث جداییه، لوازم یه بحث جداییه، ماهیت خود شی جداست. لذا ایشون میفرماند بر این که خلط شده. حالا این خلط رو میخوان به محقق اصفهانی نسبت بدن که ایشون در کلماتشون خلط کردن، یا مقصودشون این که بین کلمات مرحوم آخوند هم یه خلطی شده. باید بگیم که فرمایش محقق خویی فرمایش خوبیه و مقصود ایشون این است که تمامیت دارای ابعاد مختلفه است. تمامیت من حیث تمامیت الشی من حیث الاجزاء، تمامیت الشی من حیث الشرائط، تمامیت الشی من حیث اللوازم، تمامیت الشی من حیث الآثار و القایات. اینا همش انواع تمامیته. تمامیت که شما میگید اسقاط القضا، این کفایت نمیکنه، بلکه تمام آثار تمامیت باید بار بشه. وقتی تمامیت ما میگیم، از نظر قایت هم باید در نظر بگیریم، از نظر لوازم هم باید در نظر بگیریم، از نظر آثار هم باید در نظر بگیریم. در هر صورت فرمایشات مرحوم آخوند رو دیدید، فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی را هم ببینید. آقایون در صفحه 276 و صفحه 277 فرمایشات این بزرگان رو ببینید. به نظر ما چند نکته در اینجا لازمه که ما توجه کنیم، تا بلکه یه مقداری بین فرمایشات مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم محقق خویی و بزرگان در این بحث یک کمی اختلاف کمتر بشه. شاید مقصودشون این باشه که ما بتونیم فرق بگذاریم و بیاییم یه مقداری واقعیت رو در اینجا مطرح کنیم. و اون این است که مطلب اولی که ما بیان میکنیم این است که اولا لوازم با آثار با حقیقت شی با هم متفاوتن. یه حقیقت یک ماهیت یه شیعی داریم، یه لوازمی برای او هست، یه آثاری هست. اینا نباید بینشون خلط بشه، چون آثار و لوازم بعد از وجود در خارجه. اینو همیشه توجه دارید، آثار معراج مؤمنه، معراج مؤمن بعد از تحقق صلات، لوازم مثل اسقاط قضا بعد از تحقق اون ماهیته. ولی ماهیت شیع نیاز به تحقق نداره، شما میگید نماز دارای این اجزای این شرایط باید اینطور محقق بشه. خب این ماهیت شیء رو بیان میفرمایید، هنوز تحقق خارجی نداره. پس ماهیت شیء یه مطلب، حقیقت شیء و ماهیت شیء یک بحثه که قبل از تحقق ما در خارج این قابل تصویر، قابل تصدیق، قابل توجه. و یک بحث آثاری است که بعد از وجود محقق میشه. وقتی که صلات در خارج محقق شد، یه لوازمی در خارج محقق میشه، مثل اسقاط قضا و اعاده، و یک آثاری هم در خارج محقق میشه که معراج المؤمن و قربان و کل و تقی و تنها عن الفحشاء والمنکر. این یه مطلبی است که ما در کلمات بعضی از آقایون ممکنه با بدون توجه به این بحث رد شده باشن، ولی اصل بحث اینه. این یه مطلب. مطلب دومی که باید باز دقت بکنیم که در ضمن فرمایشات آقایونم بود و اون این بود که صحت و فساد یه امر اضافی هستن. امر اضافی هستن یعنی چی؟ یعنی ممکنه یک نماز دو رکعتی از یه شخصی صحیح باشه، از یه شخصی باطل باشه. آقای مسافر نمازش دو رکعته ولی حاضر نماز چهار رکعته. نماز دو رکعتی ظهر صحیح هست به نسبت به زید، باطل است نسبت به عمرو. خب این رو بهش میگیم امر اضافی، یعنی به اضافه به شخصی و حالتی از حالات این نماز ممکنه صحیح باشه، ممکنه باطل باشه. نکته در همین رابطه، همین نکترم متذکر شدیم که یه موقعی ما در ماهیات میگیم صحیحه، گاهی در عقائده میگیم عقائد این آقا صحیحه، افکارش صحیحه. خب این حتما ماهیت موجود فی الخارج نیست، بلکه مربوط به افکارشه. و اینها نکته سومی که در اینجا میخواییم متذکر بشیم این که صحت و فساد با تمام و تمامیت اجزا و نقصان با هم فرق میکنه. یک کسی که خابیده و مریض در بیمارستان افتاده و نماز میخونه، نمازش ناقصه، نماز کاملی نیست ولی صحیحه. ممکنه یه جز نماز میخونه، یه اشاره میکنه به نمازش رو، با یه اشاره انجام میده، این اجزایش تام الاجزای و شرایط نیست، اما صحیح. صحت ملازمه با تام الاجزای و شرایط نیست. ممکنه فقط شما بگید صحیح اونیست که اثر برش مترتبه، آثار برش مترتبه. بله، همون مریض توی بیمارستان که با یه اشاره نماز میخونه، اون نمازش صحیحه و معراج المؤمنه و تنها عن الفحشاء والمنکر، آثارم برش بار میشه، اما تام الاجزاء و شرایط نیست. یا کسی که یه سجده رو فراموش میکنه، یا بعضی از اجزای نمازی که رکن نیستند فراموش میکنه، حمد رو فراموش میکنه، سوره رو فراموش میکنه، شما در آخر میگه دو سجده سهو به جا بیاره، خب این نمازش ناقصه، تام الاجزای و شرایط نیست، اما نمازش صحیحه. پس ممکنه نماز صحیح باشه ولی ناقص هم باشه. ناقص بودن این ملازم با فساد نیست. نگید پس نمازش فاسده. لذاست که بحث فساد، صحت و فساد اینطور نیست که بگید حتما ملازم با نقصان و تام الاجزاء و شرایط بودن با هم ملازم هستند. ممکنه از نظر اجزاء و شرایط ناقص باشه ولی از نظر صحت هیچ مشکلی نداشته باشه، که ما فرمایش مرحوم محقق خویی رو بیان کردیم که محقق خویی در قاعده فراق در اونجا بیان می‌فرمایند که صحت و فساد با تمامیت و نقصان با هم متفاوت هستند. اگر ما در قاعده فراق شک بکنیم در صحت و فساد، و بعد از گذشتن یک جزئی شک بکنیم در صحت، ما اصالت و صحه قاعده فراغ رو جاری میکنیم و میگیم انشاءالله صحیح بوده. ولی مسئله تمامیت و نقصان یه بحث دیگری است که در اونجا مرحوم محقق خویی میفرماید بر اینکه قاعده فراغ در صحت و فساد جاریه، اما در تمام